بسم الله الرحمن الرحیم. بریم سراغ اون تاریخ شمارمون. یادم موضوع حضرت رضا علیه السلام رو مفصلا با هم گفتگو کردیم. امروز اتفاقا جایی بودیم که بحثی مطرح شد نسبت به رگه های علوی، و از اون جایی که رگه های علوی در دل این تاریخ بسیار مؤثرند، اگر که امروز ما فرصت بکنیم تو همین دقایق اندک یه سیری در جریان‌های علوی داشته باشیم خوبه. یه مرتبه جریان‌های علوی و سرشاخه‌های علوی‌ها رو ببینیم، اختلافات داخلیشون رو با هم رصد بکنیم بفهم. چون بر روی تحرکات اهل بیت از عصر امام سجاد به شدت مؤثرند، به شدت. ولذا خوبه ما رگه علوی‌ها رو ببینیم. ببینید وارسی جریان های علوی. خب وقتی ما میگیم جریان علوی، طبعا باید از خود امیرالمومنین شروع بکنیم. یه نموداری من ترسیم میکنم، بعد نیست این نمودار رو داشته باشیم. جریان های علوی بسیار تو تحرکات اهل بیت از عصر امام سجاد مؤثره. اختلافاتشون، درگیری هاشون، موزگیری هاشون، رد و قبول هاشون. خود کربلا یکی از صحنه های به شدت اثرگذار جریان علوی است. علوی های معروف رو یه بار با هم بررسی کنیم. بالاخره ما بخشی از جریان علوی، نمیتونیم نسبت به اینها بی تفاوت باشیم. ببینید، برای اینکه جریان علوی رو بهتر ببینیم و رجالش رو، خب ما رأساً باید خود علی ابن ابی طالب رو ببینیم. ولی علاوه بر علی ابن ابی طالب علیه السلام، به نظر می رسد که ما باید دو تا شخصیت دیگر رو هم در رجال علوی در نظر بگیریم. یکی، من در کنار حضرت امیر علیه السلام از جعفر اسم می برم، چون جعفر بعدها قال مؤثری داره. و علاوه بر جعفر، من از جناب عباس، حالا عباس رو من یک رتبه میارم بالاتر چون عموی این دو نفره، از عباس ابن عبدالمطلب نام میبرم. ما یه دور رجال بلندپایه علوی رو ببینیم. قاعدتا جعفر و عباس رجال علوی به حساب نمیان، چون منصوب به امیر نیستن، جز رجال معروف حواشم هاشمی ها. ولی خب قابل تأمل و بررسی است. ببینید، یکی از مهمترین رجالی که ما در تاریخ با او کار خواهیم داشت، جعفر صاحب سه پسره، عبدالله، محمد و اون، هر سه داماد امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلامند. بزرگترینشون که عبدالله ابن جعفر باشد، ازدواج کرده با زینب کبری سلام الله علیها. محمد و اون هر دو شهید صفینند، هر دو در صفین شهید شدن، مظلومانه هم شهید شدن. ظاهراً اون در هماوردی با عبیدالله ابن عمر کشته شد، که وقتی امیرالمومنین بر بالینش رفت، این دوتا، او فرمانده یه جناح بود، او هم داماد امیرالمومنین و پسر جعفر بود، فرمانده یه جناح بود. امیر وقتی اومد به بالینش، دید که این دوتا سردار، پسر خلیفه دوم و پسر جعفر طیار، با هم گلاویز شدن، از اسب زمین افتادن و بعد در آغوش هم کشته شدن. یعنی معلومه تا لحظه جان سپردن یخ هم دیگه رو ول نکرده بوده. که بعد امیرالمومنین آره از هم جدا کرد و گفتش که چه خوب شهیدی و چه بدیوم مقتولی، و این دو رو از هم جدا کرد. این دوتا شهید صفینن، ظاهرا نامگذاریه. بچه های عبدالله که بعدن در کربلا شهید شدن، به اون و محمد هم به برکت همین دوتا عمو شده، اگر بپذیریم که اون و محمد فرزندان زینب کبری هستن. بعضی مرددن در این که فرزند زینب کبری باشن، میگن فرزند عبدالله هن ولی ارتباطی با زینب ندارن و زینب از عبدالله صاحب اولاد نبوده. اگر بپذیریم که این دو فرزندان زینب و نبه های زهرای مرزیان، نامگذاریشون به برکت دو عموی شهیدشونه. ولی عبدالله مونده تا کربلا هم هست و بعدها به شهادت میرسه. از لحاظ سنی ایشون در حبشه متولد شده پیش از بعثت، تقریبا سال ششم یا هفتم بعثت زاده شده. یعنی باید اگر بخوایم به نسبت سید الشهدا بسنجیم، سید الشهدا متولد 4 هجری قمریه، ایشون 10 سال از سید الشهدا بزرگتر، یعنی سنن 10 سالی رو بعد از ابی عبدالله بزرگتر باشه. بعدن عبدالله صاحب پسر مهمی است به نام معاویه. این معاویه در تاریخ به شدت مؤثره، یکی از رگه های علوی معارض با اهل بیت متعلق به معاویه ابن عبدالله ابن جعفر. درباره این معاویه وقتی که وارد گزاره های تاریخی بشین مطلب زیاد میشنوید. ایشون در اواخر عصر اموی قیام کرد علیه اموی ها، ولی ظاهرا داعیه غیر اهل بیتی داره و با اهل بیت هم درگیره و مدافع جریان تشیع کیسانی است، یعنی او هم در طبقه شیعیان کیسانی تعریف میشه، معاویه عبدالله ابن جعفر. حال چرا اسم من میپذیر، من کلن چون از عبدالله خوشم نمیاد خیلی چیزا رو میپذیر. عبدالله یه جوریه، آره واقعا نداره. ببینید عبدالله صدرش اون نامنگاری وحشتناکشه با یزید، با یزید یه نامنگاری معروفی علیه سید الشهدا با یزید داره سال 60. من هیچ جوره نمیتونم عزمش کنم. اسنادش هم اسناد جدی است. من امسال محرم هم داشتم بررسی میکردم، بیشتر از 5 تا سند دیدم، قابل اعتنا بود. یه نامنگاری وحشتناک داره، یه وعده هایی به یزید میده که اگر که این خود عبدالله یه وعده های علیه امام حسین به یزید میده که وجدانن اگر ظریف رفته بود این وعده ها رو به آمریکا داده بود ما وسط میدون آزادی دارش میزدیم. من کارو جمع میکنم و من حسین ابن علی رو آرام میکنم و تو امان بده من کارو در میارم. و خیلی و احساس گندگی مزمنی هم داره نسبت به اولاد امیرالمومنین. خب خیلی هم امیر اینا رو لوس کرده، یعنی به تعبیر من اینا لوس شده های علی علیه السلام، چون اینا رو امیر بزرگ کرده دیگه، هر سه رو، هر سه هم امیر بزرگ کرده. از لحظه که برادرش از دنیا رفت، عبدالله موقعی که پدرش از دنیا رفت 12-13 سال است، از اون سن تو خونه امیرالمومنین بزرگ شده، بعدم دختر امیر رو گرفته و داماد شده و در دولت امیرالمومنین هم همه کاری دولت علویه و نهایتا هم اردن از دنیا رفته دیگه. الان هم مقبرش در امانه، پایتخت عمان، پایتخت اردن. من دوستش ندارم. نه بابا، این شوهر از زینب. بعدن یه محمد اونی دارد حضرت زینب به برکت این دوتا. نه به برکت اینا نامشنی. خب من کاره نیستم، یه جوریه موازهش، یه دوزاریه. مثلا ببین دعوا میشه تو این بحثا، چه سبب سمره ما واقعا میافتیم بی خودی به دعوا. بچه هیتی ها اینجا الان صف میکشن دمه در، تظاهرات میکنن، صنف مدعاها و زاکرین علیه ما سه تا بیانیه صادر میکنن، به حاج منصور برمیخوره، به این ور برمیخوره، اون بیانیه میده، حوزه به هم میریزه. او سر اینی که آقا بلش کن روزت رو بخون سمه مازا بعدش مهم نیستن. دو تا پسرش تو کربلا بود. آره آقا اونا که رفتی به بابا نداره که، مام من پسری که خب ببینید این آل جعفره، ما آل جعفر رو تا اینجا بررسی کنیم بسمونه، بیایم توی آل عباس که اینا هم خب پسرموهای امیرالمومنینه. آل عباس مهمترینشون که پسر محترمی هم هست جناب فضله، فضل ابن عباس هم قصاله پیغمبره، هم رفیق صمیمی امیرالمومنینه، روزهای پایانی عمر پیغمبر نقش فعالی هم داره، ولی از بعد از پیغمبر من نقشی ازش ندیدم دیگه جایی. خیلی پسر گم و گوریه، معلوم نیست کجاست. قاعدتا باید در عصر امیرالمومنین هم زنده نباشه، چون هیچ اسمی ازش نیست. یعنی تقریبا همه اولاد عباس در دوره امیرالمومنین مشغول امور سیاسی هستند، ولی از فضل هیچ اسمی نیست. ولی ذات تصور من اینه که فضل باید پیش از خلافت امیر از دنیا رفته باشه. بعد از فضل پسر بزرگ عباس عبدالله، عبدالله ابن عباس، این معروف به ابن عباس، هر جا شنیدید میگن ابن عباس منظورشه. بله پسرموی امیر همه کاری دولت استاندار بصره است، دیپلمات امیرالمومنین در جنگ جمل با عایشه بنت ابی بکر، امیرالحاج امیرالمومنین بود، امیرالحاج عثمان هم بود. خیلی آدم مفسر بزرگ و کبیر قرآن بهش میگن. بله بله بله. نه نه اثری ازش از تفسیرش نیست، ولی تا دلتون میخواد در تفاسیر چه در شیعه چه در سنی روایات ایشون هست. هرایی بهش میگن مفسر بزرگ. تقریبا یه عزیز بررسی کرده و میگفت نزدیک 30% از تراث تفسیری فریقین از عبدالله رسید. این سهم به سزایی داره. جناب عبیدالله ابن عباس، عبیدالله ابن عباس همون خائن معروف عصر امام مجتبی علیه السلامه که خودش رو به معاویه به 1,000,000 درهم فروخت و پیشتر استاندار یمن امیرالمومنینه و پدر خانوم حضرت عباس علیه السلام، یعنی ابوالفضل العباس داماد اوست. میذاره عبیدالله. بعد سومین چهارمین فرزند عباس قسمه. قسم استاندار مکه است. خیلی هم گن بالا آورد در استانداری مکه، هم خیلی خرابکاری کرد. قسم بله در دوره امیر تا زمانی که مکه سقوط کرد، مکه نیمه 39 سقوط کرد، نتونست مکه رو اونطور که امیر میلش نگه داره. عبیدالله هم که استاندار یمن بود در عصر او یمن سقوط کرد دیگه، بصره بن ابی ارتاد به یمن حمله کرد و فرار کرد. عبدالله هم استاندار بصره بود. امیر علیه السلام هم متهم کنن به فامیل بازی بعد نگفتن ها. آره همه پسرامو استاندار. آره اصلا برای همین ببین وقتی که عبیدالله خودش رو فروخت به معاویه، جناب قیس ابن سعد یه خطبه خون صبح، جانشین لشکر بود. قیس گفت خدا لعنت کنه عباس و پسراشو که کلن چوب لای چرخ امیرالمومنین بودن. یعنی در کلم که نگاه میکنی واقعا اینا یه جوری هم. ولی خب زحمت کشید عبدالله، که عبدالله بعدن شجره بنی عباس از او تداوم پیدا میکنه دیگه. بارها اینو براتون نوشتم. پسری دارد به نام علی و بعد محمد، که محمد سه پسرش صاحبان قیامن، ابراهیم امام و ابوالعباس صفاح و منصور دوانیقی، که خلیفه اول عباسی و خلیفه دوم و پدر 35 خلیفه عباسی. تمام 35 خلیفه بعدی بنی عباس از ذریه او هم دیگه. میره تا سال 665 هجری قمری اولاد او در جهان حاضر بودن. تازه سه قرن ممالک اولاد اینو احیا کردن در مصر، به بچه هاش آوردن یه سلطنت نیمبندی در مصر و مغرب دادن. اینا هم که شجره معروف اینا. میریم سراغ خود حضرت امیر علیه السلام. جناب علی ابن ابی طالب ظاهرن صاحب 18 پسرن و ترسیم کردن همه پسرانشون برای ما تو این نمودار سخته، فلذا من فقط پسرایی که صاحب عقبند یا نقش سیاسی مهمی دارن رو براتون می نویسم و میرم سراغ شجره. من اینا رو باید پاک کنم. خود امیر علیه السلام خیلی پربر و بارن، زمان می بره. چرا اینقدر براتون عجیب بود امیر 35 تا بچه داشته باشه؟ موسی بن جعفر 60 و چند تا داره، چرا براتون عجیب نیست؟ امیر علیه السلام خیلی هم زن داره، یعنی هر چی میشموری زن پیدا میکنه. باور کن تازه نقل جدی اینه که خواهر همسر سیدالشهدا همسر امیرالمومنینه دیگه. تو همون ماجرا سه تا شاهزاده بودن دیگه، ظاهرا با حسنه و امیرالمومنین ازدواج کرده. بله جایی من ندیدم تو نبه.
بله اگر باشه
نه ولی من جایی ندیدم. فقط یه مرتبه ابی برده سلمی به امیر این تهمت رو تو یمن زد که گفت یک... اونم نمیگه کنیز زیبا، گفت یه کنیز رو برای خودش برداشت و بعد هم ظاهرا مثلا قسلم کرده امیر. همین یه مرتبه من دیدم، وگرنه در باقی مواقع ندیدم که نقلی از ازدواج با کنیز و این حرفا باشه. اون سه تا شاهزاده ای هم که من جمله شهربانو بینشون بود آوردن، توش کلی اختلافه. یکی از رفقای ما همین دو ماه پیش یه زحمتی کشیده بود، یه پژوهش پرپروبالی کرده بود توی زمینه شهربانو، جمع‌بندی نهاییشون بود که قطعا اینها دختران یزگرد نیستن. خیلی هم زحمت کشیده بودن، تقریبا هر اثر پژوهشی رو دیده بود، تو منابع شیعه و سنی شخم زده بود منابع. چرا؟ میگفت ایرانی هند، از شاهزادگان هند، یعنی از طبقه اشراف هند، ولی دختران یزدگرد نیستن، از طبقه
هند.
ببین ابی برده سلمی توی فضای این حرف رو میزنه که خودش میگه، میگه دنبال تخریب علی بودم. با خالد هم دست میشه، میگه برای اینکه علی رو جلو پیغمبر خراب کنه. پیغمبر اصل حرف رو بریده، فلذا چون وقتی ابی برده میاد به پیغمبر خبر میده، پیغمبر اینقدر عصبانی میشه و داد و بیداد را میندازه و میگه با پسرموی من چه کار دارین و همه غنیمت مال اوه و او ولی همه مؤمنینه، که ابی برده اینقدر ترسیده به پیغمبر میگه دستتون رو دراز کنید، شهادتین میخونه، دوباره بیعت میکنه، میگه ببخشید غلط کردم، فقط یه بار ببخشید من مسلمون بمونم. پیغمبر اینقدر بد تو دهن ابی برده زده که دیگه دنباله نداره ماجرا. ما ببینیم واقعا تهمت بوده یا واقعا امیر با کنیزی اونجا ازدواج همبستری کرده یا نکرده، دیگه ته حرف بریده شد. ولی اصل ماجرا اینه که همه یه جاست، تعددی من ندیدم. بعدم امیر در فتوحات مشارکت نداره، اصلا امیر در فتحی شرکت نکرده. هر جنگی بوده جنگ دوره پیغمبر بوده، که در جنگ دوره پیغمبر هم کنیزی معنی نداشته. قبایل عربی که رسما امیر سیاست فتوحات شیخین قبول نداره، نه حاضر شد نه شرکت. یک مرتبه تو جنگ مشاوره داد، اونم وقتی که دندونای خلیفه به هم میخورد، لشکر ساسانی داشت از جس رد میشد تا مکه رو شخ بزن، گفت اونم گفت تو نرو، پیشنهادی نداد، گفت تو نرو، تو بری زایه نخ تسبیح میری اونجا میکشنت، قوام به هم میریزه، به جای خودت سعد ابی وقاص رو بفرست. امیر در هیچ فتحی شمشیر نزد، امیر در ردود هم نجنگید، در هیچ جنگ دوره راشدین و عثمان شرکت نکرد. بریم سراغ امیر علیه السلام. پسر ارشد امیر المومنین امام مجتبی علیه السلام. فرزند بعدی حضرت حسین شهید. فرزند سوم حضرت، من اسم مادرها رو می نویسم که در ذهنتون بمونه، امامه نوه خوانده پیغمبر. بله، اولین ازدواج بعد از زهرای مرضیه، ظاهرا 7 روز بعد از وفات زهرای مرضیه به وصیت خود فاطمه ادهر حضرت با امامه ازدواج میکنه. امامه دختر زینب بنت رسول الله که پدرش ابوالعاص بن ربیعه، همون کسی که مشرک بود در جنگ بعد اسیر شد، زینب گردن بند فرستاد که پیغمبر هم یه تعدادی رو به برکت اون گردن بند آزاد کرد. بعدن ابوالعاص مسلمون شد و دوباره پیغمبر ازدواج او با زینب رو تایید کرد. زینب هم نهایتا سال 2 هجری شهید شد، وقتی که داشتن می آوردنش مدینه قریش حمله کردند و او رو به شهادت رسوندن. دختری ازش به یادگار میمونه به نام امامه که دختر خواهر زهرای مرضیه است دیگه. به حضرت گفتن که دختر خواهر من رو به عنوان همسر برگزین که بچه های من رو تمشیت کنه و نگه دار. نقل واقعی اینه ها، ام البنین و اینا رو بریزید دور. اونا البته مخالفت نکنید، در مخالفت هیچ ثمره ای نیست. وایسی دعوا کنی بگی آقا ام البنین بچه ها رو بزرگ نکرده، دعواه. بگید بزرگ کرده، ولی بدونید اون کسی که متولی تربیت اولاد زهرای مرضیه است امام است. خواهرزاده خوانده، چون ما حالیم زینب دختر، البته دختر خدیجه باشم که میشه خواهر حضرت زهرا دیگه، در هر صورت بنابر نقل عام دختر زینب دیگه. حضرت خدیجه از پیغمبر صاحب 3 بچه شده که 2 از دنیا رفته، فاطمه نه ابراهیم مال ماری است، قاسم و عبدالله. بعضی میگن که اون 3 دختر هم دختر، اهل سنت میگن پیغمبر 6 بچه داره، 4 دختر 2 پسر از خدیجه داشته. ما میگیم که 3 حتمیه، عبدالله و قاسم و فاطمه، اون سه تا زینب، رقیه و ام کلثوم میگیم مال خدیجه است، از همسران قبلش. اخیراً یه تحقیقاتی شده، مخصوصاً مرحوم سید جعفر دامنه‌دار این پژوهشو انجام دادن، میگن اینا دختران خدیجه هم نیستن، دختران حاله، خواهر خدیجند که بعد از وفات حاله ارثیه حاله به همراه این بچه‌ها میاد در بیت خدیجه طاهره و خدیجه باکره بوده که با پیغمبر ازدواج کرده و این دخترها رو با خودش برده در خانه پیغمبر شدن ربائب نبی اکرم. برا من قابل قبول نیست. دعواست. دعواست، دعواست، دارم بهت میگم دعواست. ببین خیلی از دعواهای ما کلامی، اصلا واقعا هیچ مهمی نیست. ببین آقای یه بار دیگه بگو جملتو، سندو ببین یه بار دیگه بگو، بگو بگو. یا اگر میخواستم بهت نشون بدم چرا میگم اگر ثابت بشه دختر والا خیلی خوبه که. ببین این لبخنده دعواه، یعنی میگیم که خدیجه مادر زهرا مرضیه است، اونا عایشه، من که با عایشه دشمنم، بذار خدیجه رو گندش کنه. ولی واقعا 90% منظور ما از فضیلت گویی خدیجه به لج عایشه است. میگفت من به بغض معاویه علی رو دوست دارم، واقعا به بغض عایشه عاشق خدیجه شدیم، مگر نه به فضل خدیجه. بعد میگه که خب عایشه باکره بود، ازدواج کرده، زایست و حضرت خدیجه 40 سالش بود، اینا بذار بکنم مثلا 25 سال بعد، حالا من قائلم واقعا کم سنتر از این بوده، ولی بذار یه کاری کنم ازدواجم نکرده باشه، اصلا این دختر و دختر پیغمبر که ببرم مثلا پرتشون کنم اون. و هی داریم صاف سازی میکنیم، نمیدونیم هم چرا. دعواس خیلی رو کو راست داریم، یقه هم دیگه رو گرفتیم. آره اون که قطعیه، ولی به نظر من خیلی اصلا وجهی نداره این دعواه. من اخیرا افتادم تو این فاز که میگم سر بعضی چیزا دعوا نکنیم. چه مهمی داره زینب ربیبه پیغمبر باشه یا دختر پیغمبر؟ شأنی از فاطمه اطهر کم میشه؟ شأنی کم نمیشه. امام مجتبی با همه این عظمتش 17 تا داداش داشته. مثلا اگر فقط این پسر امیر بود خیلی بهتر بود. موضوعی نیست، بی خودی سرش دعوا میکنه. امام صاحب پسری است امیرالمومنین ازش به نام محمد، بهش میگن محمد هلال. محمد هلال در ایران مدفونه، در پسر مستقیم امیرالمومنین. لا عقبله، نسل نداره، ذریه از امیرالمومنین از او باقی نمونده. پسر دیگر امیرالمومنین که نسل پرتمطراقی هم ازش باقی مونده، از همسری است به نام حنفیه، به نام محمد، بهش میگن محمد حنفیه به نام مادرش. عقب دارد و نسل مهم و معروفی هم دارد. متولد 15 هجری قمری است. حضرت سیدالشهدا متولد 4 هجری قمری است و حضرت مجتبی 3 هجری قمری است. باید محمد هلال بزرگتر از حنفیه و کوچکتر از سیدالشهدا باشد بعد از ازدواج امامه، یعنی بعد مثلا هولوش سال 12-13 هجری قمری باشه سال محمد هلال. پسر دیگر امیرالمومنین که برای ما حائز اهمیت و عقب هم دارد، ذریه از او باقی میماند، از مادری است به نام تقلبیه، به نام عمر الاطرف. عمر ابن علی باید متولد دوره عثمان باشد، دوره عمر باشد. میگن 21 تا 23 هجری قمری به دنیا آمد. خیلی ها میگن که اصلا علت نامگذاریش به عمر هم به حرمت خلیفه دوم بوده. چرت میگن، بعیده تو اون دعواهای امیرالمومنین با عمر یهو حضرت یه همچین پاس گلی به خلیفه داده باشه. عمر اسم عربیه دیگه، اینو فراموش نکن، اسم بسیار پرکاربردی هم هست، یعنی از اون اسمای جوندار عربی است که شما تو هر اصلا شایعه در عرب، یعنی عمر، عمر جز اسامی به شدت شایعن. انقدر عمر و عمر زیاد بود عرب واو زینت گذاشت برای عمر که این دو از هم بازیابی بشن. عمیرم زیاده، عمیر ابن ابی وقاص داداش سعد دیگه که شهید بدره، خیلی زیاده، شهید بدره دیگه. عمیر چی؟ عمیر ابن ابی وقاص داداش سعد، تقلبیه، تقلبیه تیده. این هم عقب داره، یعنی ذریه داره، الان خدمتون توضیح میدم. پسر دیگر حضرت که ما مجبور میشیم بریم این بر ایشون رو بنویسیم، از فاطمه کلابی است یا جناب ام البنین، شما میشناسیدش؟ جناب عباس ابن علی. ایشون هم ذریه معروفی دارد، هنوز هم سادات عباسی هستند. جناب عباس ابن علی سه برادر دیگه هم البته دارد، یعنی ام البنین صاحب سه فرزند دیگه هم هست: عثمان، جعفر و ابوبکر. بله خب، هر چهار هم شهید کربلا دیگه، میدونید که هر چهار هم شهید. عثمان رو حضرت خودشون توضیح میدن چرا. عثمان ابن مزعون، حضرت میگن دیگه، عثمان ابن مزعون رفیق امیر بود در مکه، از مهاجرین بود، با امیرم رفاقت جدی داشت. جناب عثمان ابن مزعون خیلی هم عابد و زاهد و ظاهر مسلک بود، داداشش امیر استاندار کرد، نسبت بهش خیلی امیر ارادت داشت. سال 2 هجری اولین مهاجری بود که پیش از جنگ بدر از دنیا رفت و در بقیع دفن شد. همون داستان معروفی که خانومش رفت به پیغمبر شکایت کرد، گفت شوهر من ترک من کرده و فقط سجاده نشین شده، روزها همش روزه است و عبادت میکنه. پیغمبر صداش کرد، گفت ما در دینمون رهبانیت نداریم، رهبان امتی فی الجهاد، نسبت به عثمان ابن مزعون دیگه. عثمان ابن مزعون چون رفیق امیر بود، امیر اینجا صراحتش رو گفت، گفت من او رو به نام برادرم عثمان ابن مزعون عثمان گذاشتم. این که ابوبکر رو توضیح نداد، ولی یادتون نره که امیر با زن ابوبکر داره زندگی میکنه. آره دیگه، اسما همسر ابوبکر و محمد ابن ابوبکر پسر خونده امیره. مراوده امیر با خانواده ابوبکر مراوده مناسبیه، جدی دارم میگم، مراوده خوبیه. آره ابوبکر کنی هست، اسم خودش عثمانه، ابوبکر اسم خودش هم عثمانه. آره اونم کنیه شه دیگه، ممکنه اسمشو، آره منم اسمشو جای نمید، ولی اسم خود ابوبکر عثمانه اگر میخواست بگذاره. بله چی؟ نه در مصر اصلا جنازه ای ازش نمیاد. بعد از مرگ ابوبکر امیر باش ازدواج کرد. آقا با من باشید، ما بریم. یه پسر معروف دیگه امیر داره که برای من جذابه. تا اینجا چند تاشو گفتیم؟ 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6. این یه دونرم بگم، یه آدم خیلی منحوسیه به نام عبیدالله، عبیدالله ابن علی. ایشون در نزدیکی های کوفه الان دفن و حرم داره، گنبد و بارگاه و تشکیلات هم داره. من ظاهرش بودم امسال، رفتم خدمت شد. و خیلی آدم نحسیه. مدل مرگش جالبه، ایشون کجا کشته شده و به دست چه کسی؟ ایشون همراه جناب مصعب بن زبیر در لشکرکشی علیه مختار و علوی های کوفه حاضر میشه و پرچمدار لشکر زبیری ها و مصعب و علوی های کوفه در نزدیکی کوفه میکشنش. به شدت ضد سید الشهدا است. پسر علیه، اصلا مهم نیست بقیهش، مهم نیست که امامزاده است، هیچی دیگه مهم نیست. بله ام ولده، مادرش ام ولد، کنیزه ام ولد. ام ولدها رو در تاریخ نمی نویسن، مهم نیست براش. بعدم امیری که ببین، بسم الله الرحمن الرحیم، فاطمه ادهر بذار کنار، فاطمه کلابی دوتا، امامه 3 تا، حنفیه 4 تا، تقلبیه 5 تا، فقط 7-8 تا زن رسمی عقدی موقت و دائم از امیر من سراغ دارم دیگه. ام بلداش هم میخواستم بنویسن شناسنامه امیر، بعد یه آچار زیرش منگله میکنن، ها میکنن اینا رو نمیگن دیگه، اصلی ها رو فقط میگن. خیلی آدم عجیبی بوده عبیدالله. عبیدالله تو کافی خبر معروفی به خدا بچه امیر. ام ولد مادرش. آقا با من باشید. ایشون یه خبر معروفی مرحوم کلینی در کتاب شریف کافی داره که اونجا مرحوم کلینی اشاره میکنه میگه در لحظه وفات امیرالمومنین حضرت وقتی اولادشون رو وصیت می‌کردن به امام مجتبی، ایشون اعتراض میکنه عبیدالله و میگه که تا زنده بودی که تبعیض قائل شدی و همیشه حسنین رو بر ما ترجیح دادی، حالا هم که داری از دنیا میری باز هم داری امور ما رو به اینا واگذار میکنی، مخصوصا که حضرت ارث از خودش به جا نگذاشت و لذا لجه او بیشتر در اومد، همه داراییش رو وقف کرد، وقف اولادش کرد و مسئول تولیت وقف رو حسنین قرار داد و لذا خب خیلی تحریک کننده بود دیگه. یعنی مثلا تو امید داشتی که از بله وقف خاصه دیگه امیر وقف کرد چی؟ قبل وفات زنده بودم امیر همه داراییش رو وقف کرد، فلذا این دیگه واقعا لجش گرفت. صدقات فاطمیات به این میگن آقا، هر جا واژه صدقات فاطمیات رو شنیدید منظور فدک نیست، منظور این دارایی امیره که در شب رحلتشون وقف اولادشون کردن، چون تولیت وقف حسن و حسین بودن لجه این بابا خیلی در اومد، اعتراض سنگینی کرد که امیرم اون جمله معروف رو فرمودن، گفتن در قرآن خونده بودم که اولاد یعقوب یوسف حسد می‌ورزند و خلف پدر نیستن، ولی گمان نمی‌کردم در اولاد خودم ببینم که دیدم. این عبیدالله به شدت ضد حسنین، در ماجرای کربلا هم خیلی تبلیغات مسموم علیه سید الشهدا کرده و بعدها هم که اصلا علیه خونخواهان و سید الشهدا وارد نبرد شده دیگه، ولی حرام بود.
مهم
گرم پسر علی باشید بار تو بستی داداش، اینو بدون، یعنی اصلا تو محتاج عمل صالح نیستی، پسر علی تموم شد. بذار الان دیگه مثلا طرف ساداته میگیم آقا بفرما داله بر چه فضیلتی، بفرما دیگه پسر علیه جهنم دیگه، به قول یه بنده خدای میگفت باباتون امیرالمومنین که به اندازه کافی دیگه به ما زور گفته و احکام شرعی و همه چی و محبت و به تو هم یه برو. آره انشالله که هممون فدای امیرالمومنین باشیم، ولی اولاد ناساله زیاد داشته دقت کن دور نخوره. آره چه ربطی داشت؟ بابا به خدا سنگر نمید کلاسمون شب یلدایی ها. آره خب ببینید این دامنه اولاد هفتگانه امیر بسه، ذریه امیرالمومنین فقط از 5 پسر منتقل شده، از جمع 18 پسرشون از امام مشتباس که حضرت مجتبی 2 پسر معروف دارن که نسل و ذریهشون از اون 2 پسر منتقل شده، یکی جناب زید، بله زید ابن حسن، جمع زیادی از سادات حسنی ایران الان از ایشونن، جناب زید ابن حسن و جناب حسن ابن حسن که بهش میگن حسن مسنا، خیلی از ذریه اصلی حضرت از اینها هم. خب میدونید امام مجتبی 3 پسرش هم در کربلا به شهادت رسیدن دیگه، جناب ابوبکر و جناب قاسم و جناب عبدالله. حضرت مجتبی، حضرت مجتبی یه ازدواج عجیب و غریب دارن که این ازدواج رو یه جا به گوشتون میخوره تسمه تایم پاره نکنید، بهتون توضیح میدم که اون ازدواج اتفاقا منشأش دختری میشه که اون دختر بعدن یه ازدواج درون هاشمی مهم داره. حضرت یه ازدواجی دارن با دختر طلحه، با بنت طلحه، با بنت طلحه ابن عبیدالله دیگه، طلحه معروف سردار جمل، و از این ازدواج یه دختری زاده شده به نام فاطمه بنت الحسن که فاطمه بنت الحسن با علی ابن الحسین ازدواج کرده، مادر امام باقر. این اگه یه جا شنیدین تسمه تام پاره نکنید. طلحه است از این طریق دیگه، از این طریق از طلحه است. طلحه دختری داره با امام مجتبی ازدواج میکنه، ثمره این ازدواج یه دختری میشه به نام فاطمه، یعنی فاطمه بنت الحسن نوه پسری امیرالمومنینه و نوه دختری طلحه، طلحه ابن عبیدالله. آفرین، این یه گزاره عامی رو ثابت میکنه که من سالهاست دنبالشم ولی جرئت ندارم از فضای هیئتی خیلی داد بزنم، اونم اینه که این معادل سازی این که هر کس دشمن اهل بیت حرام زاده است غلطه. این نشون میده که این تصور غلطیه دیگه، ما تو ذهنمون شکل گرفت. یعنی ما اینجوری انگوش میچرخونیم میگیم تو کی هستی؟ اه دشمن حرام زاده. میگه بابا سلام به خدا و ابوالفضل، من این شناسنامه ننه بابا کنم اینا بابا. میگه نه دیگه تو حرام. آره یعنی مشکل اینه، چون تا دلتون میخواد داره پیکه شده دیگه، مجبور اینا رو با واقع ببینید. یه مسئله خیلی عینی داریم، خب یه وقت من یه روایت دارم این طرف، یه روایت هم دارم این طرف، اینا با هم تعارض میکنه، میشینم حل فصلش میکنم. اینا واقعه، حتما باید روایات رو نسبت به واقع منعطف کنید دیگه. واقعا هم رقم خورده دیگه، دیگه امام مجتبی رفته ازدواج کرده، دختری آورده شده مادر یه امام. اینا دیگه بعد روایت تو با این واقعیت منطبق کنی، یعنی احتمالاً بعد یه جاهایی گوشه کناره‌ها رو بزنی و متوجه شی که مثلا احتمالاً منظور اونی که ما برداشت کردیم ابتدا نیست. چون منو دعوا نندازی. الان
همین
ذریه
تو
به اون خوبه آلا این امامتی پیانبری
میرسه که ظلم ما نمیرسه.
با امام سجاد. آره دیگه، امام باقر برای همین معروفه دیگه. امام باقر بهش میگن اولین پسری که بعد از سید و شهدا و امام مجتبی تماماً هاشمیست. ببین تماماً هاشمی بودن یعنی نژاد خالص، خیلی اعتبار داشت. اولیش که امیرالمومنینه، خود پیغمبرم اینجوری نیست، امیرالمومنین هر دو هاشمی هم دیگه، هم مادر هم پدر. بعد حسنینن که مادر و پدر هر دو هاشمی هن، بعد امام باقره. امام باقر هر دو رگه هاشمی هن، فاطمه بنت الحسن، علی ابن الحسین، هر دو هاشمی. این ازدواجه که تو جمل نبوده که، اینو یادتون نره. طلحه کیه؟ طلحه متحسن بیت زهرا مرضی است. طلحه پیشینه علوی دارد. یه زمانی به مرور زمان، مخصوصا چون بالاخره اقتدار در اختیار پسر عموش ابوبکر بود و بعد هم تحت نفوذ عایشه قرار گرفتن، به مرور زمان یه مقدار ممکنه که حاشیه. قبل ازدواج، ازدواج ازل قبل جمله. آره سالها قبل جمله، ربطی به جمل نداره، سالها قبل جمله. جان بله اون که مال اسماء نجاحت
تاریخی
دیدم چرت و پرت. موثقات تاریخی رو نمیبینن، میره میبنده به یه جاهای. این هم تخصیصه دیگه، دلیل میخواد. قبول داری؟ آره سخته. من اصلا دلیلی نمیبینم ما اینقدر دست و پا بزنیم در اینی که آره ثابت بکنیم اینا حرام زادن. منظورمون چیه مثلا؟ چرا بعد خود ابوبکر سلمی دخترش رفته همسر زبیر شده؟ آره نه قبول دارم اینو. بعدم اینو یادتون نره، همیشه زن از مخصوصا در عصر عربی نسبت به شوهر منعطفه. یعنی وقتی که میاد در بیت یه شوهری قرار میگیره به شدت منعطف میشه، کم پیش میاد تو در قرن اول و دوم دخترایی رو پیدا بکنی که این زنها خیلی دیگه مثلا متفاوت باشن و تحت امر شوهر نباشن. میگن عموما زن که میاد، ببین اصلا داله بر همین قاعده است که الان شما از فقهای شیعه فتوا بگیری بگید که یه دختر مسلمان میخواد بره با یه مرد مسیحی ازدواج بکنه، اجازه داره؟ متفقا میگن نه دیگه، میگن این ازدواج حرام. ولی بلعکسش میگن ایرادی نداره دیگه، یعنی پسر مسلمان بره با دختر غیر مسلمان ازدواج کنه. الان اهل سنت نسبت به ازدواج شیعه سنی هم همینو میگن دیگه، میگن پسر شیعه بره دختر، پسر سنی دختر شیعه رو بگیره عیب نداره، ولی معکوسش نه. چون هنوز این اعتقاد از قرون اولیه هست که زن تحت ولایته، تحت سرپرستی. آقا دیگه کلاس امامتون شروع میشه. من یه 5-8 دقیقه دیگه ادامه میدم و تموم میکنم کلاسو. ببینید نسل امام مجتبی علیه السلام آره یا زنگ بزنی پیام بده. از این دوتا بسیار حائز اهمیته. بریم سراغ جناب سید الشهدا عبید الله، هم من عقبی ازش ندیدم. جناب سید الشهدا فقط یک پسرش صاحب نسله که جناب علی ال سجاده. حضرت سجاد خودش صاحب 5 تا پسره که مهمترین نسل از ظاهرن حسین اصغر رسیده. یه طایفه بزرگی از سادات مثل امامزاده عبدالله که در شهر ری هستن از حسین اصغر رسیدن. یه طایفه ایشون هم از یه پسر معروفی هم داره به نام عمر ابن علی و خب زید ابن علی هم که به اندازه کافی معروفه. حالا میرم سراغ پسرای امام سجاد. ولی تک پسر حضرت سید الشهدا است. محمد هلال عقب نداره. محمد حنفی یه پسر بسیار معروف داره، ابی جعفر، که ما درباره اون گفتگو خواهیم کرد. عمر الاطرف هم نسل جدی از سادات علوی از او به جا موندن. ابی جعفر مؤسس کیسانی است. هر دو رو من دیدم توی گزارش، هم بهش ابو هاشم میگن مکنا ظاهرا به دو اسم، هم ابی جعفر میگن. من به تبع بلازوری بهش میگم ابو جعفر. بلازوری توی به نظر من در علوی شناسی از بقیهشون وارد تره، خیلی نسبت به اینها وارد تره. ولی ابی هاشم هم مکنا به دو واژه است، مثل خود چیز دیگه، مثل امام کاظم داشتن فکر کرد. ابو ابراهیم میگن، دو ابوالحسن هم میگن، خیلی هاشون مکنا به دو واژه. ایشون مؤسس کیسانی است، آدم خطری هم هست، خیلی آدم عجیب و غریبی است. تا عصر امام صادق هم من ردیابیش کردم زنده است، نوه امیرالمومنین. کیسانیه از ایشون به جا میمونه. البته کیسانیه تمطراقش رو به مرور زمان از دست داده، ولی دوره‌ای که باید ضربه میزده زده، یعنی این مهمه. ضربات سهمگینی هم به پیکره تشیع امامی وارد کرده، وصیت کرد به محمد ابن علی، وصیت کرد و تمام ساختار کیسانی رو گذاشت در اختیار اینها. اگر مختارم کیسانی بدانیم که دیگه باید خیلی جدیتر کیسانی رو وارسی بکنیم. یکی از عزیزان سال مثلا دهه 80، اواخر دهه 80، من به غیر از اون ندیدم کسی رو کیسانی کار کنه. دوره دکتریش دانشجو دانشگاه طبیعت مدرسم بوده، دوره دکتری تاریخ اسلامش رو کیسانیه و جریان شناسی کیسانیه و تأثیر تأثیراتش تو قرون اولیه کار کرده بود. رسالش نزدیک 1100 صفحه است. یه کار جدی جوندار کرده بود که ردیابی مشتی کیسانیه کرده بود. 3 سال دیگه دوره دکتریش بوده دیگه. آره من ندیدم چاپ بشه، ولی برید سایت دانشگاه تربیت مدرس یا برید مثلا پارسه یا برید برید اینا سرچ بکنید پیدا میکنید. بهم یه پیامک بدید برم کتابخونه دانشگاه تربیت مدرس از روش عکس میگیرم براتون. من به غیر از اون کار منضبطی ندیدم. اونم خیلی گشتم که یه مرتبه درباره کیسانی مطالعه کنم، دیدم هیچ اثر منضبطی نیست. نهایت الامر استاد راهنماش اینو به من معرفی کرد، اونم توی حادثه. یه روز آقای آقاجری برای من حرف میزد، بعد میگفت این روایتی که پیغمبر گفتن معاصی رو برید جمع بکنید توی بیابونی، به اصحابشون گفتن برید هر کدوم هیزمای کوچولو جمع بکنید، گفتن هیزم نیست، آقا برید جمع کنید. یه تپه جمع شد، آقا گفت معاصی هم همینطوره، اول به چشم دم میاد جمع میکنی تپه میشه. بعد ایشون گفت من به نظرم مطالب علمی هم همینطورن. گفتش که بعد مثالشو از ایشون زد که یهو من اثرشو پیدا کردم. گفت من یه دانشجو دکتری داشتم اومد رو کیسانیه کار کنه، تو گروه که داشتیم تصویب میکردیم همه اساتید گردن کلفت تاریخ گفتن هم تو خولی هم دانشجو، درباره کیسانی 10 صفحه مطلب نیست، از کجا میخوای پیدا کنی؟ میگه من گفتم که دال بر اون روایت پیغمبر، علمم مثل معصیت، میریم 3 سال میگردیم پیدا میکنیم. گفت بیش از 1000 صفحه ما مطلب پیدا کردیم، ولی پخش دیگه، یعنی مثل تسبیحی میمونه که رشتهش پاره شده، پخش شده بین منابع، تو باید بری نیم خط یک خط نیم خط یک خط جستار کنی، جمع بکنی بیاری. درباره کیسانیه متاسفانه کار خوب نشد، ولی ضربه سهمگینی رو میزنه، بنی عباس رو تجهیز میکنه، تشیع رو تضعیف میکنه، امامت امام سجاد رو دوچار حاشیه و مشکل بنیادین میکنه. تقریبا میشه که 15 سال اول امامت امام سجاد ترمز امامه. در دوره امام باقر و امام صادق یکی از مهمترین دلایل تقیه این دو امام کیسانیان، یه روایت مرحوم کافی کلینی تو کافی داره، میگه امام صادق علیه السلام نشسته بودن در جمع اصحابشون، بعد این آقای ابی هاشم یا ابی جعفر نوه امیرالمومنین وارد میشه و به امام صادق میگه این کوفیان شنیدم که میگن تو معصومی. بعد امام میخنده میگه غلط کردن، به چرت و پرت میگن، من چه جو ادعای معصومیت و علم غیب و اینا دارم. بعد ابی هاشم که میره بیرون اصحاب سوال میپرسن آقا واقع گفتید؟ آقا میگه نه. میگن کی تقیه کردی؟ ما که همه اصحابتونیم، جلسم که امروز خلص بود. حضرت جمله عجیبیه، میگن من نسبت به کیسانی ها و ابی هاشم بیشتر از بنی امیه تقیه میکنم. نه، ولی ظاهرا چون داعیه داره یک رقیب امامی هاست، به خاطر همین خوبه که امام صادق رو رقابت های درون گروهی علوی ها گاهی اوقات به مراتب سهمگین تر از درگیری با حاکمیت. من قبول ندارم اونم. اتفاقا امروز داشتم اینجا بحث میکنم، بفهم. من امروز داشتم با یکی بحث میکردم، گفتم وجدانن آقا روی کاغذ با هم حرف بزن. سال 67 ادعای کلینی، منفردم کلینی گفته، احدی دیگه نگفته، میگه امام سجاد علیه السلام با محمد حنفیه رفتن کنار حجر ایستادن، حجر به زبان آمد، اومد امام سجاد تایید که اونم گفت آقا من معذرت میخوام، تو امام. وجدانن سال 67 در عصر زبیری حجر به زبون اومده، حرف زده، فقط یه کلینی نوشته و این دو نفر دیدن. ببین یه همچین واقعی توقع شم تاریخ نگاری تو اینه که تو 100 تا منبع ببینیش بابا حجر حرف زده. و خود شق القمر رو 100 تا منبع ذکر کردن، شق القمر رو تا منابع رومی ذکر کردن. آقای رائفی پور یه دفعه من پیشش بودم، منابع رو آقا بفرمایید، منابع رو جمع کرده بود، تا منابع رومی هم شق القمر رو ذکر میکنن که میگن در ماه یه شبیه اتفاقی رقم خورد. به اتفاقات طبیعی خیلی نرمال نیست هیچ کس گزارش نکنه. بعد یه همچین واقعی مهمی رو چرا صدوق نگفته؟ چرا مثلا علی نگفته؟ چرا مثلا کلینی که شاگرد ایناست؟ کلینی متعبده به خیلی از مبانی قومی هست. کلینی بیشتر به قومی ها نزدیکه تا بغدادی ها. من به نظرم یک سفید شویی سیستماتیک و سازمان یافته نسبت به اولاد امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام داریم که فقهای شیعه از قرن سوم به بعد رغبت داشتن که اختلافات داخلی اینها رو کتمان کنن. یک کار ساز به نظرم بله، این هم که مود بوده. بله، این که این هم اگر بپذیرین که داعیه انگیزه کذب به مراتب تو اینو باید بیشتر میشه، کما اینی که تو اسماعیلی ها اینجوریه. تا دلتون بخواد ما تو منابع اسماعیلی روایت از امام صادق داریم. امروز من پیش یه عزیزی بودم، استاد دانشگاه شهید بهشتی بود، داشتیم با هم گپ می‌زدیم، دو ساعت گپ می‌زدیم، اتفاقا همین رو گفت. گفت امام صادق علیه السلام 10-15 تا روایت آورد از دعائم و اینا که منابع اسماعیلی هست، که امام صادق میگه که ازش میپرسن پسر بعدی که امامه کیه، امام میگه من مرددم، نمیدونم، هنوز بر من این روشن نشد. گفتم که این خب اینا این به نفع جریان اسماعیلی، خیلی روشنه جریان اسماعیلی به نفعشه. بعد از اون طرف هم تو جریانات شیعی میبینی که دیگه لجن کردن اولاد اسماعیلو، دعواست، این تو دعوا انگیزه کذب زیاد میشه. به نظر من نسبت به خود محمد هم نگاه مثبتی نمیشه داشت. اصلا عدم حضور محمد در کربلا تا به امروز برای من حل نشده، بعیدم میدونم حل شه تا آخر عمر. محمد هم. آره. بله، ولی این خیلی معروف، ما دنبال معروفینشونیم که صاحب جریان. چی رو گفت میکنم؟ آها، نه باور نکن. چی محمد قبلش نامه نوشته؟ عمر غیر ممکنه در کربلا شهید شده باشه، غیر ممکنه. من عمر رو تا سال 73 و 4 ردیابیش کردم. عمر الاطرف غیر ممکنه تو کربلا شهید شده باشه. نه، به نظر نه. خیلی خیلی بعیده. اگر هم دقت کنه تو مقاتل قدیمی نیست، عمدتاً تو مقاتل جدیده حضور عمر ابن علی. یه کار ساختاری سیستماتیکه. من خیلی مثلا راحت با شما حرف زنم، شما میرید شمال، میرید زیارت این امامزاده ها. خب این امامزاده هایی که شما شمال زیارت میرید زیدی هن یا اثنا عشری هن؟ 90% زیدی. زیدی هایی هستن که با امام عسکری و امام هادی دعوا هم دارن، درگیر جدی هن در سر، حرم هم دارن. و شما امروز جرأت در مثلا ناصر اتروش، نه حرم و گنبد و بارگاه داره و خیلی هم تشکیلات داره، یا داعی کبیر و اینا الان حرم داره، داعی صغیر محمد در گرگان حرم داره. شما جرأت داری که الان برو تو همین جمهوری اسلامی نسبت به یکی از این امامزاده ها تردید کن، وکیل اوقاف پدرت در میاره. یعنی اگر 40 سال زندان برات نبرن اعدامت نکنن، 10 سال رو شاخشه. هنوز عرف عامه نمیپذیره، میگه به تو چرا افتاده؟ با اینی که قطعیه که زیدیان دیگه، اصلا مولای درز امامزاده شمال نمیره، قطعیه که زیدیان تقریبا قرن 4 به قبل امامزاده شمال 90% زیدی. توقف نکردن زیدی ها تا الان امام دارن، توقفی نمی کنن، رگه امامت عوض میکنن. زیدی هایی که دولت تشکیل نمی کنن، موافق که قطعا نیستن و کذاب هم میدونن. ببین تو امامت به نگاه شیعی تو یه رگه باریکی داری دیگه، این همشه یادت باشه. وقتی من میگم تو امام نیستی، من امامم و تو هم ادعای امامت داری علنن، یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی اقلش اینه تو کذابی، اقلش دیگه. از دعوا هم با هم نکنه. موقع من الان به عنوان یه ابن علی میگم اون امامی که گفتند به نس نیست، بلکه به اوصاف اون امامت کلیه یه تشیع بر من تطبیق پیدا میکنه. و تو همون عصر امام هادی تو سامرا میگه اون امام به نس منم، و من میگم نه تو نیستی منم. پس هر دوی اینا هم دیگر کذاب میدونه، اقلش در پایین ترین رتبه، چون امامت شیعه منفرده. یعنی تو نمیتونی ادعای دعوی دو امام داشته باشی. زیدی ها بعدن این مسئله رو حل کردن، چون حکومت های موازی تشکیل دادن، گفتن باید بینشون آب فاصله باشه، که مثلا یکیشون تو یمن ادعای امامت میکرد، یکیشون در شمال ایران، مثلا یکیشون در حجاز. گفتن بین اینا مثلا باید حتما یک آبی فاصله باشه. ولی واقع امر تو قرون اولی نگاهشون این نبود، امامت رو منفرد میدونست. تکریم به نظر که طلبه ها شاید اینو بهتر درک بکنن، ما یه حسن فاعلی داریم یه حسن فعلی داریم. به نظر میرسه این قیامها رو وقتی که اهل به تکریم میکردن، حسن فعلیش رو تکریم میکردن. گاهی اوقات حسن فاعلیش رو، تو زید حسن فاعلی، تو حسین فخ مرد محترمیست، خودش زیدی نیست که قیام کرده باشه و دنبال داشتک رو انداخته باشه و ادعایی کرده باشه. ولی ظاهرن که کلن حرکت در تعارض با دولت ظالم رو اهل بیت همراهی میکردن، کما اینه که موسی بن جعفر عبدالله محض رو هم به صورت نسبی همراهی کرد. در دوره خود امام صادق، امام صادق همراهی نکرد، ولی ظاهرن موسی بن جعفر هم همراهی مالی کرده و هم یه نیمچه حضوری در قیام عبدالله محض داشته. چون بالاخره تصور اهل بیت این بود که این ولو اینی که الان رقیب منم هست، ولی آل علیه و قطعا بنی عباس مزرن، یعنی ما الان دشمن مشترک داریم، همراهی میکردن. آره یه ذره همین رقابت های داخلی آل علی، رقابت های داخلی آل علی یکی از جدیترین پروژه های شیعه است. ما لابلای این دعواها هزینه دادیم، کشته دادیم، درگیر شدیم، فرقمون اینجا شکل گرفته. یکی از ضعف هایی که ما در تشیع داریم عدم شناخت فرق شیعه است. با نسبت به فرق شیعه کاملا بی اطلاعی. تصور عمومی اینه وقتی میگی شیعه یعنی 12 امامی، در حالی که همین الان که با شما حرف میزنیم، آخرین آمارگیریایی که من امروز دیروز از مرکز پژوهش‌ها گرفتم، نزدیک 40% از شیعیان اثنی عشری نیستند همین الان. و این تصور ما نیست. بله 400 خورده میلیون نفریم، که از این 400 خورده میلیون نفر تقریبا 40%مون اثنی عشری نیستیم. ولی ما تصورمون این نیست. ما تو میدان میگیم مگه با غیر از ما هم هست؟ ما نه عزیزم، ما همین الان در کف میدون بعد دعواهای جدی داریم، صداشو در نمیاریم. همین الان در روزی ها در فلسطین تنها گروه عربی هستند که اسرائیل رو به رسمیت شناختن، که هیچ شهروند اسرائیل شدن که هیچ، الان تو سوریه درخواست دادن که ما بیایم ذیل رژیم صهیونیستی، بعد در روزیان اسماعیلیان شیعان، و بعد از اون طرف تنها غیر عبرانی هایی هستن که در لشکر رژیم صهیونیستی لشکر دارن، و این لشکر جز چهار لشکری بود که جنوب لبنان رو شخم زد. یعنی ما تو جنوب لبنان اینو نمیتونیم برای مردم بود. شیعه اسماعیلی در روزی داریم که میکشد شیعه اثناعشری رو به همراهی رژیم صهیونیستی قربتن الالله، و تصور ما اینه که شیعه واحده. شیعه واحد نیست، شیعه درگیری های چشمگیری دارن. ما در یمن زیدی داریم، ما در شمال افغانستان زیدی داریم، بعد خود این زیدی ها دو گروه هن، بعد اسماعیلی های ما دو گروه هن، بعد خود اسماعیلی های ما چند فرقن. امروز مهمترین مرکز مطالعات شیعی دنیا مال ما نیست، مال اثناعشری ها نیست، مال اسماعیلی هاست در لندن، مرکز آقا خان. یعنی این رو باید بدونیم که ما تنوع مذهبی داریم در خود جریان شیعی. ظاهرن که خب زیدی ها تقریبا همه یمنن، شمال افغانستانن، 10% نصیری هن الان ظاهرن، میگن تا 15% هم نصیری ها رو شمردن، میرن تو جزء اون 40% دیگه، تا 15% سوریه رو نصیری شمردن. الان تو فقط تو خود سوریه نگاه کن، میگه تقریبا 15% 10-15% نصیری هن که از جریانات شیعیه، تقریبا میگه بین 7-10% در روزی اسماعیلی هن، 1% اثناعشری. یعنی ما همین الان 70% هم سنی حنفی هن، ظاهرا 4-5% هم مسیحی و اینا. یعنی الان ما در سوریه در کف میدان 25 برابر اثناعشری شیعه غیر اثناعشری داریم، که اصلا دولت در اختیار این جریانات غیر اثناعشری بود دیگه. در لبنان هم ظاهرا همینه، شمال دو استان شمالی رژیم صهیونیستی کاملا در روزی هن اسماعیلی هن ظاهرا، شمال افغانستان خیلی هن ظاهرا. یه رفیق افغانی داشت میگفت جمعیتشون بین 7-10 میلیون نفره در شمال افغانستان اسماعیلی ها. بحیره های هند رو داریم، بحره ها بله. نه اونا که نیستن، نه بحره ها تابع آقا خان هن ظاهرا. بحره ها البته خودشون هم یه امامی دارن. بحره ها ظاهرا تو هند جمعیتشون نزدیک 20 چند میلیون هم من شنیدم، که اونا هم خیلی هم پول دارن، قطبن، خیلی هم جمعیت دارن، زیادن اینور اونور میگردی خورده خورده پیداشون میکنی. بحره ها اسماعیلی هم دیگه، اسماعیلی هم اثناعشری نیست، بحره ها. چی؟ مال هند. ما تازه شانس آوردیم خوجه های هند اثناعشری شدن توی اتفاق تخیلی. خوجه های فرقه از اسماعیلیه نزاری بودن، اسماعیلی های مستعلوی شدن بهره ها، اسماعیلی های نظاری شدن خوجه ها، بعد خوجه های اثناعشری شدن. اصلا در اوج ناباوری 2300 سال پیش یه اثناعشری شدن. اگر اونا اثناعشری نشده بودن، تقریبا جمعیت 50-60 میلیونی شیعیان هند 90% اسماعیلی بودن. ما خدا خواست که خوجه ها اثناعشری شدن. اصلا آره، پولای سنگین، پولای سنگین. توی عربستان سعودی، خود عربستان میگه نزدیک 37% شیعه هست، نزدیک 40% سعودی شیعه هست. از این 37-8% یه جمعیت قابل توجهی زیدی هست، تو اصلا مرکز حکومتشون بوده دیگه. دوباره در اردن اون جمعیت اقلیت شیعه ما عموما زیدی هست. خیلی عجیب و غریبن، نمیبینیمشون. علت اینه دولت ندارن، بذار زیدی ها تو یمن دولت بگیرن. اول بدبختی ماست، اول بدبختی ما، خیلی گیر میکنیم. الان به رو نمیاریم، یعنی داریم زیر سیبیلی رد میکنیم. نه، یه پروژه جدید میشه برای جمهوری اسلامی که تا حالا تجربهش نکردیم. ولی ما تا الان با هر جای دعوا بودیمش گفتیم وهابی پدر سوخته، ولی من بعد حالا مثلا یهو باید بریم با یه جمعیتی گفتگو بکنیم که اینا، ما مثلا در روزی ها رو توی لبنان و فلسطین قایمشون کردیم. اصلا رپورت خبری تو ایران ندارن، هیچ وقت نمیگن، نشان اینکار نیستن این بدبخت ها، چون به نفع جمهوری اسلامی نبوده این قرائت رو بازنمایی کردن. الان هم نسبت به یمنی ها ما اصلا تو رپورت خبری اون نمیگیم اینا زیدی هم، نمیگیم شیعیان یمن، شیعیان یمن، بچه های مقاومت، حوثی های یمن. اینا دولت بگیرن و زیدی باشن، قاعدتا تبلیغات اثناعشری رو محدود میکنن، موضع گیری میکنن، ادعاهایی دارن، بعد یهو ما باید تو تلویزیونمون یه مشیعه نشون بدیم که عید قدیر رو جشن میگیرن، بعد قائل به خلافت ابوبکر و عمرن، نمازاشون هم دست بسته میخونن دیگه، بعد تازه میشه اول پروژه جمهوری اسلامی. الان رابطه سیاسی خوبی دارن، رابطه سیاسی فرق، مثل بشار. من چند وقت پیش یه گزاره به یه بنده خدا گفتم باورش نمیشد، تا بشار زنده بود مسجد رفتن ممنوعیت داشت دیگه، شما نماز جماعت نمیتونستی بخونی. بله، هم حافظ هم بشار. بشار این 10 سال آخر شل کرد به خاطر جمهوری اسلامی، وگرنه در کل ساختار حکومت در دانشگاه‌هاشون، یه فیلم چند روز پیش در اومد که بچه‌های اخوان، این بچه‌های جبهه النصره و تحریر الشام رفتن تو دانشگاه دمشق نماز جماعت دارن میخونن، امام گذاشتن، خوشحال بودن، شعار میدادن، میگفتن 54 سال تو این دانشگاه نماز خونده نشده، نماز جماعت به صورت رسمی ممنوع بود الا یه اعیاد خاصی، که اونم بشار میرفت نماز بخون، فیلماش هم نگاه کن، نمیدونست علوی نصیری بود، نمیدونست بعد چه جوری نماز بخونه، یعنی نگاه نمیکنن تو اصلا نماز نمیخوندن، فرق نداشتن که. و خب ما اینو ماسمالی کرده بودیم، سالها بود که ما این قرائت ها رو ما نمیذاریم تو ایران ریپورت شه، وگرنه بعد وایسی به خلق الله جواب بدین چرا اینجوریه، این که اینا که وهابی نیستن دیگه، این چرا نمازش دست بسته میخونه، این چرا از ابوبکر حرفای خوب میزن، چرا عید اینا با عید سنی ها یکیه، عموم عیادشون با اهل سنت زیدی ها یکیه، 12 ربیع جشن میگیرن برای پیغمبر، مبعث رو در ماه رمضان میگیرن، این اهل عموم اهل سنت، این الان چند سال دیگه اینا پا بگیرن قفل میشه. نه، ما باید مراوده با اینها رو یاد بگیریم. ببینید موضوع بر سر اینه، من امروزم یه جای گفتم توقع من این بود آقای اکبری سفیر ما از سوریه که برگشت با 50 جلد کتاب بیاد عین بریتانیا بگه ما از 2013 اونجا کشته دادیم 11 ساله به عقب این کشته ها و این زحماتی که کشیدیم 6000 تا شهید، من 50 جلد برای تو کتاب آوردم تحلیل کردم تمام جریانات اجتماعی مذهبی سیاسی کف سوریه رو، سوریه بشار سقوط کرد، جمهوری اسلامی قصه نخور، کف سوریه دست منه، بیا برو با این جریانات به من کارت در بیا. آقای اکبری با سررسید برگشته میگیم من حرف پاش زدم ها، میگیم مثلا داداش در روز در روزی حنفی که حنفی کیه، یعنی ما 11 سال تو سوریه خون ریختیم، پول هزینه کردیم چند هزار میلیارد دلار، بعد دست و پا بسته برگشتیم، نمیدونیم الان کف سوریه چه خبره، این چی نمیدونیم، یعنی هم تو داریم غبارآلود نگاه میکنم یعنی چی میشه، زشته یعنی چی میشه نداره، تو باید الان سوریه آدماش دست تو باشن به راحتی بتونیم 27 گروه تحلیل کنیم، نمیدونستیم این 27 گروه معارضه کف سوریه کی چند به چندن، ما بر رو کدوم بریم سرمایه گذاری کنیم، هیچ چی نمیدونیم، همینطوری برگشتیم یه مش خاطره داریم، خیلی بده. ما باید تعاملمون رو با مذاهب تو خاورمیانه یاد بگیریم، کاری که بریتانیا میکنه، بریتانیا انقدر دقیق این کارو میکنه، الان قشنگ مسلط بر اختلافات ما، حنفی رو از شافعی تشخیص میده، اخوانی از غیر اخوانی تشخیص میده، اونو تشخیص میده، برای ما ضرورت نداره، وجدانا تو حوزه‌های علمی شما یه کرسی تدریس مذاهب و فرق شیعه داری، سنیش پیشکش شیعهش، یه دونه آقای فرمانیانه، وجدانا اگه برای آقای فرمانیان اتفاقی تو حوزه بیفته تقریبا علم فرق و مذاهب بمیره، هیچ چی دیگه نداریم، امتا یه کسی بیاد بگه آقا من رو فرق و مذاهب کار کردم داشت به من بده اطلاعات میده، نه اینه، این شجره رو ادامه میدم، من اولاد رو میام پایین، بعد لابلای اینا الان به کیسانیه رسیدیم، یکی از قدرتمندترین جریانات شیعه که یک قرن واقعا سردمداری کرد جریانات شیعه رو، بعد از ماجرای ابی جعفر ما باید بریم اینجا یه اتفاقات عجیب و غریبی رقم میخوره که عدل زیدیه زاده میشه و بعدها از رگه حسینی میان پایین تر اسماعیلی زاده میشه، البته فتحیه هم اون وسط مسط 70 روز زاده شده از بین رفت، اونا رو هم باز میکنیم و سعی میکنیم یه ذره فرق رو به اعتنای اولاد امیرالمومنین ببینیم، انشاءالله که موفق باشیم.